أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
در ادامه بحث سیره عقلا رسیدیم به ارتکاز العقلا. البته این به این معنا نیست که ما مطالب اون همه تمام شده است در قسمت قبلی، منتها حالا باز خورده ریزا و اینها رو بذاریم بعد از انشاءالله بحث ارتکاز عرض بکنیم، بهتره که چون بحث ها مشترک هستش و لذا اگر حالا یک جا مطرح بکنیم شاید از جهاتی بهتر باشد و بعضی مطالب هم ممکن است که تکمیل و تتمه داشته باشد و تکمیل و تتمه داشته باشد، اونها رو بعدن عرض بکنیم انشاءالله تعالی. خیلی خوب، در باب ارتکاز العقلا، همچنان که پای تابلو هم براتون نوشتیم، ما گفتیم که سیرت العقلا تقسیم می شود به سه قسم. سیرت العقلا به ما هم متشرعه که اصطلاحا بهش سیره متشرعه یا از سیرت المتشرعیه هم بهش میگن. خود این دارای دو بخش است، یکی الموقف العملی و سلوک العام للمتشرعه و دیگری ارتکاز المتشرعه. البته ارتکاز المتشرع یکی دو تا نکته دیگه هم دارد، حالا اگر انشاءالله یادم بمونه یا حالا یادم بندازید بعدن عرض بکنم. بگذاریم، قسم دوم سیرت العقلا به ما هم عقلا هست که بهش سیرت العقلا میگن، بناء العقلا میگن، از سیرت العقلائیه میگن، طریق العقلا میگن. تو زبان امروزی ها بناء عقلا زیاد جا افتاده، میگن بناء عقلا یا بناءات عقلائیه که حالا همین سیره عقلا منظور باشد. باز خود این دو قسمت بحث میشه، یکی همین است عمل و سلوک و موقف العقلا، البته به علاوه عدم الرد، و دیگری بفرمایید که ارتکاز العقلا المبتنی علیه عملهم و موقفهم به علاوه عدم الرد، که هر دو اینها کاشف از تقریر معصوم هستند. درباره عمل و سلوک و موقف ما میگیم به علاوه عدم رد این کاشف از تقریر المعصوم هست نسبت به اون عمل و سلوک و موقف، و ارتکاز العقلا به علاوه عدم رد این کاشف از تقریر معصوم هست نسبت به اون ارتکاز. و قسم سوم از سیره عقلا سیرت العقلا به ما هم اناس عادیون و متعارفون هستش که العرف بهش گفته میشود، که بعدا انشاءالله به تالی به حول قوه الهی ما بحثش رو متعرض بشیم. اما در باب ارتکاز العقلا، خب ارتکاز العقلا بحث فوق العاده مهمی است، یعنی هر چه سیرت العقلا مهمه و کاربرد دارد ارتکاز العقلا مهمتر است و کاربرد بیشتری دارد، به جهت اینکه درباره سیره عقلا وقتی ما سخن میگیم، اگر مراد ما صرفا اون عمل، سلوک و موقف عملی باشد، اگر مرادمون این باشد فقط، این فقط شامل حال اون مواردی می شود، اون اعمال و اقداماتی می شود که عقلاء معاصر معصومین علیهم السلام به عقلائیتهم انجام داده اند. عقلاء به ما هم عقلاء در زمان معصومین کارهای انجام دادن، رد و منعی از او نشده است. مثلا بگیم که اگر معامله هست بگیم صحیح بوده از نگاه معصومین، اگر غیر معامله بوده فرض بفرمایید که اعمال دیگر بوده است بگیم که جائز بوده از نگاه معصومین، با همون شرایطی که در تقریر مطرح است که تکرار نکنیم. خب این محدوده، مضیقه، هان فقط اون عمل صامت و عملی که نطقی ندارد، حرفی ندارد، توضیحی ندارد، به عنوان یک دلیل لبی محدود و مزیق که ما ناچاریم به همون مقدار اکتفا بکنیم. اون عمل دیگری که عقلا فی زماننا هادا انجام میدهند رو وقتی نگاه میکنیم میگیم آقا اینم عمل، عمل عقلاییه، عقلا دارن انجام میدن، میگیم بله عقلا دارن انجام میدن، عمل عقلایی هستش. لکن آیا این در زمان معصومین بوده یا نه؟ میگیم نه در زمان معصومین نبوده. حیث این که در زمان معصومین نبوده، پس ما نمیتونیم از سکوت معصومین کشف بکنیم رضایت اونها و موافقت اونها رو. چرا؟ چون این کار در مرعا و مسمعشون نبوده، فلذا سکوت اونها که معنا ندارد. اینجا سکوت دلالتی ندارد، یا سکوت دال بر امضاء و موافقت و رضایت چی نیست. اما اگر ما سراغ ارتکاز آمدیم، اینجا نه، مطلب خیلی گسترش پیدا میکنه. خب ارتکاز عقلا چیه؟ ارتکاز عقلا در واقع همون روح و مبنایی است که بر اساس اون فعل شکل گرفته. یعنی یه چیزی، یه نکته‌ای پس ذهن عقلا بوده، در ذهن عقلا نهادینه شده بوده، مرکوز بوده، مرتکز بوده، که بر اساس اون النکته المرکوزه یا النکته المرتکزه بوده است که عقلا اقدام کرده اند و از مثلتون که با اون کار رو کردن. پس وقتی ما میگیم سیره عقلا، سیره عقلا گاهی اوقات عمل واقع شده در مرعا و مسمع معصومه، گاهی اوقات نه، مراد ما نکته و اصلی است که روح و مبنای اون عمل رو تشکیل میده و در ذهن عقلا مرتکز هست، نهادینه شده و وجود دارد. اون نکته بوده و اون اصل بوده و اون مبنا بوده که اساساً باعث شده است که عقلا در فضای خارج و در عینیت بیان همچون کاری رو انجام بدن. خب اگر ما گفتیم این امضا نسبت به اصل اون مبنا و اصل که در ذهن عقلا مرتکز بوده تعلق گرفته است، خیلی خوب، اون زمان اون مبنا و روح در فعلی تجلی پیدا کرده، تجسد پیدا کرده، تمثل پیدا کرده و فی زمان ناهادا، فی یوم ناهادا در عملی دیگر این تجسد و تمثل پیدا کنه، مانعی ندارد و اشکالی ندارد. این رو هم چی؟ شامل میشه. خب خیلی گسترش پیدا میکنه، خیلی چیز خوبی هستش. از محضر مبارکتون که به تعبیر سیدنا الاستاد حسایت الله آیا اسکاز محایری زیاد از این تعبیر استفاده میکردن، که میگفتن که به مقداری که اون مبنا ترجمه شده باشد به عمل در زمان معصومین ما اکتفا نمی کنیم. از لفظ ترجمه استفاده میکردن، به مقداری که این مبنا و اصل و اون نکته مرکوزه در ذهن عقلا ترجمه شده باشد به زبان عمل در زمان معصومین، یعنی به عمل در آمده باشد، به تعبیر بنده تجسد، تمثل و به فرمانی که تجسم پیدا کرده باشد عملا در خارج در زمان معصومین، به او اکتفا نمی کنیم. خیلی گسترده تر مطلب رو میبینیم و ما میگیم که از محضر مبارکتون که با همون سطح گسترده خودش که اون نکته‌ای که در ذهن اونها بوده مرتکز بوده است در ذهن اونها، این رو هم در نظر بگیرد و اکتفا نشود به اون مقداری که در زمان اونها عمل شده. خب این خیلی نکته خوبی است و نکته مناسبی است که قابل استفاده هستش. از جمله امثله‌ای که براش ذکر میکنن این هست که خب عقلا قائل هستند به این که حیازت مملک است، من حازه ملک. خب یه نکته ایست که در ذهن اینا بوده ها، حیازت من، حالا اینو عرض محضرتون که پای تابلو اگر بنویسم، چون باز بعدم باش کار داریم، عرض محضرتون که پس بنویسیم که حیازت مملک است، ریاضت مملک است، من حازم ملک. این نکته‌ای بوده در ذهنشون، یه اصلی بوده، یه مبنایی بوده، یه روحی بوده، ولو این که اینو به لسان بیان هم نکرده باشن. خب در اون زمان اگر کسی میخواست حیازت بکنه، باید یه دونه مثلا فرض بند تور ماهیگیری یا یه دونه قلاب ماهیگیری دست میگرفت، میرفت کنار دریا اونجا ماهی میگرفت. دقیقا فرشی عرض میکنم، وقتی تو لبنان ساحل مدیترانه هم طرف جنوب لبنان که فلسطینی رو باش آشنا شدیم، این عرض محضرتون که یه دونه از این چیه قلاب ماهیگیری دستش گرفته اومده میاد اونجا و عقل محضرتون که مینداخت تو مدیترانه که ماهی بگیره، ماهی گرش نیمه دیگه زهرکی چی بود. بعدا ما فهمیدیم نه این بهانه است و جهات دیگه مد نظرشه. بگذارید که وارد جزئیات نشیم از آخرتون که حالا به هر تقدیر میخوام بگم که این بنده خدا اون زمان یه دونه قلاب ماهیگیری داشته میامد، بهانه نبوده واقعا، اون حتی جنبه بهانه داشته. هر محضرتون که یه قلاب ماهیگیری داشته میاد اونجا لب آب وای میسده یه ماهی میگرفته میرفته، چند تا ماهی میگرفته میرفته، نه پیشرفته ترش اونایی که با قایق بودن مثلا فرض کن که تور ماهیگیری داشتن یا چه میکردن، نصب میکردن ماهی میگرفتن میرفتن، پرنده تو آسمان میرفته با تیر میزدن اینو حیازت میکردن، یه زمینی بوده تو بیابان جایی تحجیر میکردن، سنگچین میکردن اطرافش رو حیازت میکردن، به چنگ میآوردن، مالک میشدن. میگفتن در مباحات اولیه چیزایی که مال کسی نیست، آن اول کسی که برد او رو برداره برای خودش، این میشه مال او، به دستش بیاره میشه مال او. دقت میکنید این البته مالیت هم داره اما ملکیت نداره، ارزشمند هست اما کسی او رو معدن رفته عمق زمین رو کاویده و بررسی کرده و چیز گرانبهایی رو از عمق زمین بیرون کشیده، خیلی خوب مال خودشه، مباحات اولیه است. ها در اون زمان این قاعده من حاز ملک، این که حیازت سبب مملکه است، بفرمایید که سبب ملکیت است و خودش عامل ملکیت هست و مملکه است، این مطلب تجلی پیدا میکرد در اون فعل خارجی، یعنی عرض محضرتون که استفاده از اون وسائل. آیا امروز هم حیازت با همون وسایل انجام میشه؟ بله ممکنه با بخشی از اون وسایل انجام میشه و خیلی وسایل پیشرفته تر، خیلی وسایل پیشرفته تر. خب کسی بگه آه اون مقدار عملی که عقلا داشتن در زمان معصومین برای حیازت همین چهار تا کار بوده که مثلا انجام میدادن، اگر معدن هم میخواستن به دست بیارن با بیل و کلنگ استفاده میکردن، امروز از ابزارهای مکانیکی استفاده میشه، از لودر استفاده میشه، از چنم چی استفاده میشه، از ابزارهای بسیار پیشرفته استفاده میشه. ما شک بکنیم بگیم آیا این هم مورد تایید معصومینه یا نه، ما میگیم بله اون چه که مورد تایید معصومینه اون النقطه المرکوزه فی ذهن العقلا هست، که اون النقطه المرکوزه فی ذهن العقلا عبارت است از این است که من حازه ملک، این که حیازت مملک است، این نقطه در ذهن عقلا مورد امضاء واقع شده، اما اینی که به چه وسیله‌ای چه جوری به چه صورتی، این البته در زمانهای مختلف متفاوته و طبعا عرض محضر مورکتون که شکلهای مختلفی بروز و ظهور پیدا میکنه و ما بگیم که امضا هم رفته از روی این نکته و این نکته امضا شده، عرض محضرتون که به همون بیانی که گفتیم مثلا فرض کن از باب ظهور حال معصوم، از باب ظهور حال معصوم که بگیم برخورد معصوم با این قصه این نبوده است که فقط اگر کسی رفت از مثلا فرض کن قلاب ماهیگیری استفاده کرد یا اگر پرنده در آسمان رو با تیر و کمان زد مثلا فرض بفرمایید که مالک میشه، نه این مد نظرشون نبوده، بلکه اساس این که کسی رفت چیزی رو به دست آورد به چنگ آورد که مال دیگران نیست، یعنی مباحات اولیه رو حیازت کرد، ما بگیم که این مورد نظرشون بوده، پس یک کبرای کلی رو امضا کردند و نه یک مصداق رو یا بخشی از مصادیق رو و چیزهایی از این قبیل رو. خب نکته بسیار مهمی که وجود دارد این هست که ما بگیم مقدار و ما یثبت به هذا الارتكاز چقدره، چقدر با این ارتکاز ثابت میشه، دقت بکن امضایی که به این ارتکاز بخورن. درباره سیره عملی و فعلی، اون که فعل و سلوکی در کار بوده است، گفتیم اگر معامله ای بوده صحت برداشت میشه، اگر فعلی بوده جواز برداشت میشه، اگر ترکی بوده عدم الحرمه برداشت میشه. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ همین مقدار. ولیکن در اینجا ما یه مقدار جلوتر هم میتونیم بیایم، یه مقدار جلوتر هم میتونیم بیایم و یه مقداری وسیع‌تر از محضر مبارکتون که ما به این نگاه بکنیم و از محضر مبارکتون که گسترده‌تر از این چی استفاده بکنیم. یعنی اگر بگیم عقلا اون نکته‌ای که در ذهنشون بوده است، مثلا فرض بفرمایید در همین بحث حجیت خبر واحد، مثلا بگیم نکته‌ای که در ذهنشون بوده است اعتبار خبر واحد بوده، که از خبر واحد بشود در امور مختلف و در جاهای مختلف استفاده کرد، اعتبار استفاده بشه. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ اینی که عقلا به خبر واحد عمل میکردند، اگر صرف این عمل مورد امضا بشه، یعنی العملو به خبر الواحد جائزون، این جایزه که شما به خبر واحد عمل کنید، اما اگر ما گفتیم نه یه نکته‌ای پس ذهنشون بوده و اون این بوده است که اساساً به خبر واحد میشه اعتنا کرد، این امر معتبری هستش، ما بگیم که اعتبار از این چی برداشته میشود، مثلا از این حیث مقداری این وسیع‌تر بشه و گسترده‌تر بشه. گرچه به عقیده قاصر ما در همون قسم اولش هم ما گفتیم جواز و کل شیئن به حسبه، اینقدر میکنی چه عرض میکنم، در همون قسم اولا وقتی گفتیم که اوغلا جایز میدانستند عمل به خبر واحد را و ما هم از بفرمایید که امضاء معصوم کشف میکنیم این مطلب جایز است، یعنی از نگاه شریعت هم عمل به خبر واحد جایز است، خیلی خوب، اونگاه این جواز عمل به خبر واحد به علاوه این نکته که اگر این امر در مواردی که ما میخواهیم شریعت رو استفاده بکنیم ها بخواد در اون مواردم جریان پیدا بکنه، چطور؟ شارع مقدس شریعت رو در معرض خطر میبینه، یعنی میبیند که شاید اغلا بخوان از همون روش خبر واحد در شریعت هم استفاده بکنن، در معرض خطر میبیند، اینجا اگر مخالف باشد لازم است که چی؟ بیان بکنه و تبیین کنه، لذا همون جواز العمل به خودی خود منجر به اعتبار هم میشه، منجر به اعتبار همچی می شود، لذا از این حیث به خلاف آنچه که مرحوم آیت الله شهید صدر گفتن که خواستن بگن این اوسعون طاقن هست، از این حیث ما از این حیث خیلی اوسعون طاقن برداشت نمی کنیم، از این حیث خیلی اوسعون طاقن برداشت نمی کنیم، دقت می کنید چی عرض کنم؟ اللهم الا یقال که بگیم آقا اگر اغلای کاری رو به نحو وجوب و لزوم انجام می دادند، به نحو وجوب و لزوم انجام میدادن، شارع مقدم یعنی اون پس ذهنشون این بود است که این کارو انجام میدادن، مون تا پس ذهنشون بود است که این کار لازمه، شارع مقدس هم از اون نکته که همون لزوم به این کار باشد منع نکرده، پس مثلا ما بخوایم وجوب اون کار رو برداشت کنیم، من یه بار دیگه عرض کنم رفقا مطلب واضح باشد، یه وقت است که بنده این مثلا فرض کنیم وسیله‌ای که اینجا جلوی من قرار گرفته اینو برمی‌دارم، شما هم شارع هستی در مقابل من قرار گرفتی، میبینی من این کارو میکنم، دقت میکنی چیزی نمیگی، ما میفهمیم که این کار جایز بوده، این کار جایز بوده، خیلی خوب تا این تمام شد، یه وقت است که نه، من که اینو برمیدارم تو ذهنم این هست که برداشتن این واجب است، لازم است، یعنی باید من اینو برمیداشتم، اینجا باز شارع مقدس سکوت میکنه و چیزی نمیگه، رد نمیکنه، ما بگیم در واقع دارد اون وجوبی هم که تو ذهن ما هست او را هم داره امضا میکنه، وجوبی هم که تو ذهن ما هست داره امضا، چون من به نیت وجوب اینو برداشتم، به نیت وجوب اینو برداشتم، ما بگیم شارع مقدس این رو هم دارد امضا میکنه. خب البته این یه مقداری سخت اثباتش، این مورد به مورد فرق دارد، یه خود سخته، یعنی اصل این که من این نکته اینو برداشتم، چرا برداشتم؟ چون احساس میکردم که به چنین وسیله نیاز دارم، مثلا چنین وسیله لازم برداشتن، یا اینکه میتونم بردارم، مثلا فرض این وسیله من پیش جناب عالیه، خب شما هم لفظاً به من اجازه ندادی که بردارم این رو، منتها من میدونم شما راضی هستی، من اینو برداشتم، شارع مقدس امضا میکند عمل من رو، یعنی برداشتن این جایز میشه، نکته در ذهن من رو هم امضا میکنه، اون نکته چی بود؟ اینی که اگر شما میدانید شخصی راضی است لازم نیست بری ازش اجازه بگیری، همین مقدار کافیه و میتونی مال او رو چی برداره، نکته رو هم امضا کرد، تا اینجا راه اومدیم مشکل ندارد، اما از این بیایم بالاتر، من تو ذهنم باشه اصلا واجبه که اینو بردارم و به عنوان وجوب بردارم، بگیم این رو هم امضا کرده باشه، اینقدر میکنی چه عرض میکنم، این خود مشکل، یعنی اگر سیره اغلا در انجام کاری به این معنا که اون کار رو لازم میدونستن و واجب میدونستن انجام بدن و این مطلب هم امر آشکاری بوده، یعنی همه میدونستن اغلا که این کار رو انجام میدهند از آن جهت انجام میدهند که این کار رو لازم و واجب میدانند، یا اگر اغلا اون کار رو ترک میکنن از آن جهت این کار رو ترک میکنن که ترک اون کار رو لازم و واجب میدانند، دقت میکنی چه عرض کنم، بعد بگیم پس این وجوب یا حرمت در ذهنشون بوده ولذا شارع مقدس آمده این رو هم لزوم و حرمتش رو همی وجوب یا حرمتش هم امضا کرده، این درباره سیره اغلا مشکله، چرا؟ به جهت این که اساساً اغلا همچنان که قبلا هم گفتیم، نگاهشون نگاه تعبدی نیست، نگاهشون نگاه وجوب و حرمتی نیست، نگاهشون جلب منفعت و دفع مفسده و ضرره. دقت میکنید، اگر این نکته رو درباره ارتکاز المتشرعه میگفتید میشد یه چیزی گفت، ارمثلتون که ارمثلتون کان به مکان من الامکان گفت ما قایلم ممکنه، دقت میکنید. اما درباره سری اوغلا دارید میگید، اوغلا این وجوب و لزوم یا حرمت و مثلا این من اینا خیلی پس ذهنشون نیست، اصلا بحث تعبد ندارن. دقت میکنید چی عرض کنم؟ بحث تعبد رو ندارن. لذا تو این جهت ما بخوایم استفاده بکنیم از محضرتون که این یک مقداری مشکل هست و بگیم که مثلا فرض بفرمایید که این رو ما برداشت بکنیم و استفاده بکنیم، این مشکل، این یه مقداری سخت هست که ما به اینجاها چی بخوایم برسیم. لذا اصل جواز رو ما از این استفاده میکنیم. در احکام وضعیه مثل ملکیت، مثل ملکیت ما استفاده میکنیم. اگر اوغلا حیازت رو سبب ملکیت میدانند و مملک میدانند، با این رو استفاده میکنیم از محضرتون که. اما دیگه بخوایم به سمت حرمت و وجوب بریم، از ارتکاز الاوغلا بخوایم این رو استفاده کنیم، یک مقداری مشکله، کما اینکه از ارتکاز المتشرع استفاده کردنش خالی از اشکال نیست و بالاخره خالی از مطلب نیست. یه تذکری عرض بکنم و اون این که آنچه که اوغلا در نظر میگیرند و بهش عمل میکنند، ما اصطلاحا بهش میگیم اعتبارات اوغلاییه. این تذکری است، اینجاست، جاهای دیگه هم کاربرد دارد. اینجا دارم استطرادن عرض میکنم، ولی خب جای دیگه هم این بحث کاربرد دارد. و اون این که گاهی اوقات گفته میشه آقا اعتبار خفیف المعونه است، اعتبار خفیف المعونه است، اعتبار راحت میاد، اعتبار بیاره، همینطوری میاد، مثل احتمال میمونه، همینطوری میاد. شما الان میتونید اعتبار بکنید اینجا یه کوهی از طلا رو، اعتبار کنید اینجا یه کوهی از الماس رو، اعتبار هر چیزی میتونید اعتبار بکنید. دقت میکنید چرا؟ اعتبار به ید المعتبر چیز مهمی هم نیست. ها، این تو لسان آقایان آمده و در کلماتشون به کار میده. لکن اگر دقت در اینجا صورت بگیره، ما ببینیم به این راحتی ها هم نیست. در یه تقسیم بندی می شود اعتبارات رو به سه دسته تقسیم کرد: یک، اعتبارات نفس الامریه، دو، اعتبارات اوغلائیه، سه، اعتبارات وهمیه. پس سه تا شد: اعتبارات نفس الامریه، اعتبارات اوغلائیه، اعتبارات وهمیه. اعتبارات نفس الامریه یعنی اون چیزهایی که در نفس الامر وجود دارد، در واقع و حقیقت عالم وجود دارد. نقش عقل در اینجا فقط کشفه، فقط تشخیصه، هیچی بیش از این نیست. خداوند موجودی رو به نام انسان آفریده، خداوند موجودی رو به نام انسان آفریده، خیلی خوب. بعد شما میاد همین انسان رو ماهیتی براش اعتبار میکنید، آنچه که از وجود انسان هست دیگه. ها، اگر ما حالا قائل به اصالت الوجود باشیم، مثلا حالا علل مبنا دارم بحث میکنم، اگر قائل به اصالت الوجود باشیم، آنچه که وجود دارد وجوده، اصل وجود هستش که هست، ما حکمت متعالیه ای باشیم و بگیم اصالت الوجود، و از منظرتون که بگیم آنچه که از وجوده، ما میایم ماهیت رو اعتبار میکنیم. لکن درست مایه اوغلا میایم اعتبار میکنیم، لکن این اعتبار یه اعتبار نفس الامریست. به چه بیانی؟ به این بیان که خداوند یک موجودی به نام انسان رو آفریده و به او ویژگی هایی داده و برای او وجود و برای وجود او حدودی تعیین کرده، که ما به حد وجود اصطلاحا میگیم ماهیت. اگر به شما میگن آقا ما الماهیت و ماهیه، هر مازاد میگید حد الوجود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حد و شکل و صورت وجود رو، اگر درست باشد این تعابیر رو، مسامحه نباشد، بگیم اینا میشد ماهیت. خب من میام میگم الانسان به ما هو انسانون، یا میگم الماهیت به ما هی ماهیتون، یا به تعبیر الماهیت من حیث هی هی، یا الماهیت بفرمایید که، یا به تعبیر آقایون کل بکار میبرن میگن ماهیت لیسیده. عرض محضرتون که خب ماهیت لیسیده یعنی هیچی ندارد، الماهیه به ماهیه هی است، الماهیه به ما حیث هی هستش. بله اینو من اعتبار میکنم. میدونید که الماهیت به ماهیه هی، این عرض محضرتون که لیست موجوده و لیست ممنوعه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این نه موجوده، خب نه معدومه، لیست موجوده و لیست معدومه. دقت میکنید نسبتش هم به وجود و عدم علی حد سواه، ماهیت به ماهیه. دقت میکنید نسبتش به وجود و عدم علی حد سواه. خیلی خوب، بعد حالا که اینطور شد وقت شما میگید که حلل انسان، همون انسانی که اعتبار کردید، حلل انسان ممکنون او ممتنعون، انسان خارجی که اصلا ممکنون ممتنعون ندارد، که این موجوده و با جرأت هم بگید واجب الوجوده، یعنی چیزی که وجود پیدا کرده است این واجب الوجوده، منتها واجب الوجوده بالغیره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ولی فرقش با خدا این، خدا واجب الوجوده منتها به ذات، لکه این بالغیر عرض محصر، چون که انسان موجود خارجی که این که معنا ندارد که چون بگید ممکنون او ممتنعون، نه اون ماهیت لیسیده، الماهیت به ماهیه، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اون ماهیت هستش که شما میگید که اما ممکنون و اما ممتنعون، میگید علا حد سواه، میگید در یک مرزی ایستاده میان وجود و عدم. دقت میکنید و عرض بحثت مبارکتون که اما موجودون و اما معدومون. مثلا شما اولا میگید که ممکن الوجود است، ممتنع الوجود نیست. وقتی هم که شد ممکن الوجود و این وسط رو مرز ایستاده، به چرخ این طرف موجود میشه، به چرخ اون طرف معدوم میشه. اینا از کجا میاد؟ اینا همه اعتباره، همه اعتباره. اونی که ما داریم انسان وجود خارجی است که خدا او را آفریده، واقعیت هم داره، حقیقت هم داره. این عرض محضرتون که نه تنها موجوده بلکه واجب الوجوده، البته واجب الوجوده بالغیره، این جای بحثم نداره. خب پس ما همه اینا رو اعتبار کردیم تو ذهنمون، تو عقلمون ماهیت انسان رو اعتبار کردیم، لکن این یک اعتبار نفس الامری بود، در اختیار ما نبود، ریشش جای دیگری بود. دقت میکنید چه عرض کنم؟ سوال، اعتبار نفس الامری این خفیف المعونه است؟ این سهل الوجوده؟ این به ید المعتبره؟ نخی خبران استش، خیلی هم سفته، خیلی هم محکمه، اصلا در اختیار ما نیست. ما در اینجا اصلا معتبر نیستیم، در واقع ما صرفا کاشفیم، صرفا اینو فهمیدیم، درکش کردیم، مدرکیم لاغیر. خب بیاییم مرحله پایین تر، اعتبارات عقلاییه. بله البته اعتبارات عقلاییه به ید العقلا هستش، عقلا میتونن اعتبار کنن، لکن همین اعتبارات عقلاییه اینها معمولا منشأ انتزاع دارن، یا بگیم عموما منشأ انتزاع قوی دارن، منشأ انتزاع قوی دارن. بله عقلا ملکیت رو اعتبار میکنند، زوجیت رو اعتبار میکنن. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ این امور رو اعتبار میکنن. اینا از اعتبارات عقلایی است که به امضای شارع هم رسیده. لکن از شما سوال میکنم، آیا عقلا همینطوری ملکیت رو اعتبار میکنن بدون منشأ؟ الکی نخیری خبران نیستش، منشأ داره. اینی که شما یه چیز رو خریدی اعتبار میکنن شما رو مالک این، هدیه گرفتی اعتبار میکنن شما مالک این باشی، به ارث بردی اعتبار میکنن شما مالک این باشی، حیازت کردی اعتبار میکنن شما مالکش باشی. پس یه منشأ انتزاع قوی دارد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یه همینطوری نیست، یعنی عقلا هم همینطوری اعتبار نمیکنن. پس ما بگیم اعتبارات عقلایی هم خفیف المعونه نیستن. خود اعتبار اگرم بخواد بگه خودش راحت میاد، که حالا اینم باز مسامحه در تعبیره، اما منشأی دارد، بر اساس اون منشأ میاد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ پس اینم خفیف المعونه نیست، راحت نیستش. بریم سراغ شق سوم، اعتبارات وهمیه. اعتبارات وهمیه مثل همین که فرعون به قوم خودش گفت انا ربکم الاعلا، انا ربکم الاعلا، او خودشو اعتبار کرد به عنوان پروردگار برتر اون قوم، اون پروردگار برتر اون، والا بلا تشبیه، بلا تشبیه، خیلی بلا تشبیه و اصلا کاملا بی ربط به این مطلب. شما در نجف اشرف که مشرف بشید، قدم به قدم، تیکه به تیکه، عرض محضرتون که یک تابلوهایی رو میبینید، بنرهایی رو میبینید، اعلامیه‌هایی رو میبینید، مثل المرجع الدینی الاعلا، عرض محضرتون که خیلی افراد ناشناسی که در تمام عمرتون شما یک مرتبه اسم این شخص رو نشنیدید، عرض محضرتون که مرجع دینی غیر اعلام اسم رو نشنیدید، شخص اعلا، همم افعل و تفضیلن، همم اعلان، حالا یکی عالی باشد یکی اعلان، نه همه اعلان، عرض محضرتون که خیلی جالب است، هم تو در دیوار میبینید بنرها هستش، تابلوها هستش فلان. حالا نمیدونم اخیرا برداشتن نشه، امسال من مشرف نبودم، تو ایام اربعین شما گاهی اوقات تو مسجد تبلیغاتشون میبینید المرجع الدینی الاعلا، المرجع الدینی الاعلا فلان. منظور حالا این که اعتبارات وهمیه است، کی گفته تو مرجع دینی اعلی هستی؟ از کجا؟ با چه چیزی؟ که این افعال و تفضیل تو از کی بالاتری؟ کی اینو گفته؟ کجا ثابت شده؟ حالا بگذاریم وارد بحث خودمون بشیم، اونا مثال عافیت سوزی بود، برگردیم بحث خودمون. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار اعلای شما هستم. خب یه اعتبار وهمیه، یه اعتبار هیچ ارزشی هم نداره. مثل اینکه من اعتبار بکنم این وسط یک کوهی از طلاست، آیان هیچ محرکیتی هم ندارد، هیچ حرکتی هم نمی کنم به سمت این کوه از طلا، بگم که میگه وهمیست، توهمیست، دقت میکنی چی ارزش؟ کسی هیچ علاقه من نمیشه میگه حالا بریم یه چکی بکنیم مثلا بریم نکنیم این وسط کوه از طلا باشه. نه خیلی، اعتبار وهمی هستش. اون جایی که شما میگید خفیف المعونه است، اعتبارات وهمیه است. خب اعتبار وهمیه که ارزشی ندارد که، اعتبار وهمیه که مهم نیستش که. ما که اینجا از توهمات سخن نمیگیم که، ما داریم از عقلا به ما هم عقلا سخن میگیم. اعتبارات اونها هم اعتبارات عقلایی است، لذا ارزشمنده، لذا یه منشعی دارد، یه لذا بهش توجه میکنن. دقت بکنید چی عرض میکنم. خب حالا شارع مقدس اگر این به این اعتبارات عقلا نظر بکنه یا در این اعتبارات عقلا در زمان او باشه، در مرعا و مسمعش باشه و سکوت بکنه، ما همین رو امضاء تلقی میکنیم، همین عدم الردع رو امضاء تلقی میکنیم و همین مقدار برای ما چی کافی هست. خب این در یک وسعتش هم حالا که عیبیم اوسع و نطاقن از عمل هست به این بیان هست، نه حالا به اون بیانی که مرموهای صدر گفتن، بلکه به این بیان هستش که هرچه مصادیق، این رو همیشون اشاره کردن البته از حق نگذاریم، هرچه مصادیق جدید براش ایجاد بشود، از محضرتون که ما اون مصادیق جدید رو هم میاریم ذیل اون امضا قرار میدیم، میگیم سابقا اگر میخواستن برن یه زمینی رو در بیابان تصاحب بکنن، میرفن دور تا دور سنگ میچیدن. دقت میکنی چه عرض بکنن؟ الان مثلا اینطوری نیست، ممکنه که الان با یه لودری، با یه بولدزری، با یه وسیله دیگری مثلا برن عرض مثلاتون که زمین‌های خیلی زیادی رو بتونن به سرعت مثلا فرض کنم که اطرافشو بکنن و در اون تغییراتی حاصل بکنن و این بفرمایید که از باب احیاء موات باشد و اینها مالک بشن، چیزهای از این قبیل. مصادیق متجدد میشن، جدید میشن، مصادیق تازه میاد، اما اصل اون ارتکاز باقی هستش. حالا دیگه وقت ما تمام هست، یک بحث فوق العاده مهم در ذیل همین بحث ارتکاز داریم که کمتر حالا بهش هم پرداخته شده، گرچه خود اصل ارتکاز هم بهش کمتر پرداخته شده، عرض محضرتون که انشاءالله اون رو میگذاریم برای جلسه آینده. یه نکته رو عرض کنم و اون این که اینجا که آقایون از کلمه بناء العقلاء استفاده میکنند، دانسته یا نادانسته بیشتر به لحاظ معنای لغوی به سمت ارتکاز العقلاء گرایش داره. آخه اونجایی که آقایون میگن سیرت العقلاء، سیر معمولا ذهن انسان منتقل میشه به چه چیزی؟ به عمل خارجی ها، که ما حالا میایم میگیم آقا این شامل ارتکازم میشه. لکن اونجایی که آقایون میگن بناء العقلاء، وقتی از بناگذاری سخن میگن، این فقط بنای عملی رو شامل نمیشه، بنای ذهنی و بنای عرض محضرتون که در حقیقت علمی و بنای جوانهی رو همچی شامل میشد علاوه بر بنای جوارحی. لذا تعبیر بناعات عقلایی یا بناعات عقلا این به بحث ارتکاز هم نزدیکتر هست. به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشالله تتمه بحث بر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.